ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک مقام ارشد پلیس چین به عنوان رئیس پلیس بین الملل اینترپول برگزیده شد. بازار سهام پس از شوک اولیه در پی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به بهبود گزارش می شود. سازمان بین المللی انرژی می گوید میزان تولید نفت کشورهای اوپک در بالاترین سطح قرار دارد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. معاون وزیر امنیت عمومی چین به عنوان رئیس جدید پلیس بین الملل اینترپول انتخاب شده است. انتخاب منگ هونگوی با انتقاد برخی فعالان مدنی روبرو شده که میگویند چین مدت‌ها از اینترپول برای دستگیری مخالفان حکومت آن کشور استفاده کرده است. یک محقق سازمان عفو بین الملل در این باره افزوده است هدف این نوع تحقیقات بیشتر از اقلیت مسلمان اویغور بوده است. همچنین یک مقام پلیس روسیه به عنوان معاون رئیس اینترپول برگزیده شد. الکساندر پروکوپچوک پیش از این رئیس دفتر اینترپول در مسکو بود. این اولین باری است که یک شهروند روسیه یکی از عالی‌ترین پست‌های اینترپول را به دست می‌آورد. روسیه 26 سال پیش به عضویت اینترپول درآمد. بازار بین‌المللی سهام و دلار آمریکا پس از یک سقوط ناگهانی در پی اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به بهبود است. امروز با گذشت یک روز از اعلام پیروزی ترامپ در انتخابات ارزش دلار و بهای نفت خام افزایش یافت. گزارش همچنین حاکی است که پس از سخنرانی دونالد ترامپ در پی پیروزی و لحن مسالمت جویانه او، نگرانی بازار مالی بین المللی کاهش یافته است. سازمان بین المللی انرژی میگوید میزان تولید نفت کشورهای عضو سازمان تولید کنندگان نفت اوپک در بالاترین سطح قرار دارد. خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش داد مازاد تولید نفت توسط اوپک نگرانی ها از تأثیر آن بر روی بهای نفت در بازار بین المللی را افزایش داده، مگر آنکه کشورهای اوپک بر سر کاهش تولید به توافق برسند. بنابر اعلام سازمان بین المللی انرژی 14 کشور عضو اوپک و در صدرشان عراق و عربستان سعودی با رکوردی تازه در ماه اکتبر روزانه بیش از 32 میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید کردند. دونالد ترامپ اواخر ماه اکتبر طی یک سخنرانی در پنسیلوانیا برنامه آینده خود را برای 100 روز اول کارش به عنوان رئیس جمهور اعلام کرد. چند روز بعد کمپین ترامپ متن این برنامه را به عنوان پیمان‌نامه ترامپ با رأی دهندگان منتشر نمود. جدید روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، ساعتی پیش در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد این پیمان را چنین تشریح می‌کند:
این پیمان نامه شامل بندهای مختلف و مهمی است. در واقع شعار ترامپ اگه فراموش نکنیم تغییر ساختاری واشنگتن بوده و به همین دلیل تمرکز او به کوچک کردن اندازه دولت فدرال، مبارزه با فساد و گروه‌های دارای منافع خاص و لابی‌ها و همینطور محدود کردن دفعاتی است که یک عضو کنگره میتونه مجدداً داوطلب نمایندگی بشه. علاوه بر آن ترامپ می‌خواد با متوقف کردن هر گونه استخدام در داخل دولت فدرال از بزرگتر شدن اندازه دولت فدرال جلوگیری بکنه و البته این شامل کارکنان نظامی و کارکنان بخش سلامت و امنیت عمومی نمیشه. در سایر بندهای برنامه ترامپ بر مذاکره مجدد در مورد پیمان نفتا یعنی تجارت آزاد آمریکای شمالی بین آمریکا و مکزیک و کانادا تمرکز شده، برای اینکه او عقیده داره منافع سایر اعضا در این پیمان بیش از آمریکا تامین میشه. اما توجه ترامپ به این گونه پیمانا محدود به نفتا نیست، بلکه پیمان مبادلات ترانس پاسیفیک رو که در مهر ماه گذشته بین ایالات متحده و 11 کشور جهان در حوزه اقیانوس آرام به توافق رسید نیز در بر میگیره. برخورد با چین به عنوان کشوری که به برابری ارزش دلار لطمه میزنه و همینطور جلوگیری از سوء استفاده‌های مالی در تجارت بین الملل از دیگر موضوعات و وعده‌های 100 روزه اول ترامپ است. علاوه بر اینها ترامپ وعده داده که 50 تریلیون دلار صرف کارآفرینی در زمینهای مربوط به انرژی و برداشتن موانع خط لوله نفت و گاز کیستون اختصاص بده. پیمان ترامپ بندهای دیگری در زمینهای امنیت، فراهم کردن زمینه برای اخراج میلیونها مهاجر غیرقانونی، جلوگیری از ورود مهاجران جدید از کشورهایی با تروریسم مربوط هستند هم داره و قصد او تامین امنیت مرزها.
آقای روشندل، از تامین امنیت مرزها گفتید. دونالد ترامپ بارها گفته که دیواری در مرز آمریکا با مکزیک خواهد ساخت. بعد تو تاکید کرده که خرج ساخت اون رو از دولت مکزیک خواهد گرفت و در برابر تعجب دیگران گفت که حالا صبر کنید و ببینید.
We will build a great wall along the southern border. So I get a call from one of the reporters yesterday, and they said the president of Mexico said they will not under any circumstances pay for the wall. What is your comment? I said the wall just got 10 feet higher. It's true.
همونطور که شنوندگان خوبمون شنیدن، وقتی که آقای ترامپ اعلام میکنن که رئیس جمهوری مکزیک به صریح‌ترین و شاید نامطلوب‌ترین وجه ممکن گفته بود که به هیچ وجه خرج این دیوار رو نخواهند داد، و ترامپ هم در جواب گفت که با این حساب دیوار 10 فیت یعنی 3 متر دیگه بلندتر خواهد شد. در این باره از شما بشنویم.
بله، همینطوره. و اتفاقا در این پیمان نامه ایشون نه تنها اون رو تکرار میکنه، ولی در این حال میگه که منابع مالی رو در ابتدا آمریکا خرج خواهد کرد و بعداً مکزیک آن را خواهد پرداخت. در سایر بندهای این پیمان بازسازی ارتش آمریکا و همچنان وعده کاهش مالیات برای طبقه متوسط، اصلاح سیستم مالیاتی و ساده کردن اون و همینطور تامین بیمه بهداشتی و لغو بیمه بهداشتی اوباما پیش بینی شده. البته باید بگیم برای بسیاری از این وعده ها موانع و مخالفت های زیادی وجود داره، ولی باید منتظر باشیم و ببینیم.
بسیاری از نشریات آمریکا به موضوع حساس توافق اتمی با ایران پرداختن که دونالد ترامپ هم در تبلیغات انتخاباتیش بارها به اون اشاره کرده. علاوه بر اون، در برخی از محافل آمریکا تصور میشه که ممکنه رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ بخواد که با اعمال فشار سیاسی، تحریم و یا حتی تهدید نظامی ایران رو مجبور کنه مفاد توافق جامع مشترک رو که در ایران نام برجام بر اون گذاشته شده موضوع یک مذاکره مجدد قرار بده و یا ایران رو مجبور کنه مذاکره مجدد در محتوای توافق رو بپذیره. آقای روشندل، اصولاً چرا این بازنگری ضرورت پیدا کرده و شما بازتاب این خبرها در ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
علت این که این دوباره مطرح شده این استش که چند وقت پیش افشا شد که در طی به سلام مذاکرات به ایران اجازه داده شده در سال 11 بتونه مجدداً غنی‌سازی بکنه، و این مسئله خیلی حساسیت برانگیزی بود. علاوه بر اون، نقش منطقه‌ای ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به نحوی تغییر کرد که پیش‌بینی نمی‌شد. در دو روز گذشته البته در ایران از رئیس جمهور گرفته تا شورای امنیت ملی، کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس، سخنگوی وزارت خارجه و شخص وزیر امور خارجه که در مسافرت اروپا هستند به دفعات راجع به این قضیه صحبت کردن و همه متفق القول هستن که آمریکا بایستی پیمان رو به رسمیت بشناسه و یک جانبه نمیتونه اون رو لغو بکنه. البته امروز در سخنان آقای وزیر خارجه اشاره شد که اگر هم آمریکا از پیمان کنار بکشه، ایران انتخابهایی داره، اما نگفت که چه نوع انتخابهایی در پیش روی ایران خواهد بود.
آقای روشندل، آیا آمریکا میتونه ایران رو مجبور به بازنگری در محتوای قراردادی بین المللی بکنه که به نوعی مهر سازمان ملل هم بر اون خورده؟
جواب این سوال که خود سوال خیلی جالبه، یک مقداری مشکل هست. آمریکا میتونه به تنهایی از این قرارداد کنار بکشه، ولی موانعی وجود داره. مثلا اگر بخواد از طریق سازمان ملل پیش بره، اون موقع روسیه به عنوان یکی از امضا کنندگان منافع ایران رو در نظر میگیره. اگر از طریق اتحادیه اروپا پیش بره، با توجه به توسعه مناسبات ایران و اروپا، روز به روز منافع اروپا در ایران بیشتر میشه و در نتیجه آمریکا خودش رو روبرو میکنه با اروپا. اگر قضیه رو فقط از داخل آمریکا نگاه بکنیم، با توجه به ساختار جدید کنگره و رئیس جمهوری جدید، امکان تحریم‌ها و حتی توسل به زور وجود داره، ولی باید ببینیم که آیا در اون صورت آمریکا منافعی داره که این کارو بکنه یا نه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته. این چی کار با تو میکنم؟
گزارش راکیز قاره علی صد به فهرست آن دسته از منابع ملی پیوسته که در جریان اقتصاد فاسد و رانتی جمهوری اسلامی به یغما رفته تلقی می شوند. این قار برای سالها نه تنها به بخش خصوصی با مدیران زینفوز دولتی واگذار شده بوده، بلکه این واگذاری تقریباً به قیمت مجانی صورت گرفته است. این در حالی است که شرکت اجاره گیرنده از محل فروش بلیت روزانه قار تا 19 میلیارد تومان در ماه درآمد کسب می‌کرده است. البته معاون استاندار همدان با رد اتهامات گفته است طبق اساسنامه آن شرکت اجاره بها به صورت مشارکت دولت پرداخت شده است. حالا دادستان دیوان محاسبات همدان میگوید که این قرارداد به گفته او غیر قانونی لغو شده است. مرداد قاسمفر.
قرارداد واگذاری غار علی صدر در همدان و 240 هکتار از اراضی اطراف آن به یک شرکت خصوصی در حالی از سوی دیوان محاسبات استان همدان پس از سالها واگذاری لغو شده که این واگذاری زیانهای جبران ناپذیری بر جای گذاشته است. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات استان همدان با اعلام این لغو قرارداد تاکید کرده است که این قرارداد به گفته او غیرقانونی برای واگذاری غار علی صدر با شرکتی بوده است که شماری از مدیران دولتی هم در آن مسئولیت دارند. آقای شجاعی در بخش دیگری از سخنانش گفته است که این غار به همراه 240 هکتار از اراضی اطراف آن در حالی سالیانه تنها به قیمت 700 هزار تومان به این شرکت خصوصی اجاره داده شده بود که این شرکت از محل فروش بلیت سالیانه 19 میلیارد تومان درآمد داشته است. دادستان دیوان محاسبات استان همدان گفته است بررسی‌های ما مشخص کرده که از سال 1389 تا 1394 مبلغ 40 میلیارد تومان به حساب این شرکت خصوصی واریز شده، در حالی که این مبلغ باید به حساب خزانه واریز می‌شده است. او سود سالانه این شرکت را در سال 1192 نیز بیش از 1 میلیارد تومان و بدهی آن را 130 میلیون تومان اعلام کرده است. این در حالی است که حسن اسلامیان مدیرعامل سابق شرکت سیاحتی علی صدر سود سالانه این شرکت را در سال 92 بیش از 1 میلیارد تومان و بدهی آن را 130 میلیون تومان اعلام کرده بود. همه اینها در شرایطی است که به گفته فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات استان همدان یکی دیگر از زیانهای غیرقابل جبران آن است که این غار تاریخی و منحصر به فرد که قرار بود به عنوان اثری جهانی در سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو به ثبت برسد بر اثر خرابی‌های ناشی از این اجاره دادن غیرقانونی دیگر این امکان را ندارد. ماجرا از این قرار است که شرکت موسوم به شرکت سیاحتی علی صدر که از سال 1170 فعالیتش را آغاز کرده با انجام دستکاری‌های غیرقانونی و غیر مجاز در دهانه این غار باعث شده است که سازمان یونسکو از ثبت آن خودداری کند. مدیرعامل شرکت سیاحتی علی صدر نیز با جنجال سازی خواندن خبر مذکور از دستکاری دهانه غار هم دفاع کرده و گفته است در دوران غارنشینی نیستیم که در ورودی غار بدون دستکاری بماند و این کار را در جهت سهولت رفت و آمد مردم انجام دادیم. بر اساس خبرهای منتشره از فردی به نام حمیدرضا یاری به عنوان مدیرعامل شرکت سیاحتی علی صدر نام برده می شود که پیشتر مدیرعامل سابق نمایشگاهی بین المللی همدان بوده است. از محمودرضا عراقی معاون عمرانی استاندار همدان هم به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سیاحتی علی صدر نام برده می شود. غار 11200 متری علی صدر یکی از مراکز جهانگردی استان همدان است که زمینشناسان قدمت سنگ‌های آن را به دوره ژوراسیک از دوران دوم زمینشناسی 136 تا 190 میلیون سال قبل نسبت می‌دهند. این غار یکی از جاذبه‌های اصلی استان همدان است.
مرتضی قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب و آینده آمریکا را در کاخ سفید واشنگتن به حضور پذیرفت و گفتگوهایش با وی برای انتقال مسالمت‌آمیز و آرام قدرت را آغاز کرد. جزئیات بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید.